هایی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده میکنن، یعنی همه جا، یعنی تمام جاهایی که به نحوی از بودجه کشور در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دارن استفاده میکنن، دیوان مساوات میتونه ورود کنه. هم
که از این ظرفیت تا به حال آنچنان که باید شاید استفاده نشود.
من میخوام بگم اصلا استفاده
نشود. خب آقای دکتر زنگنه، ما در این خصوص چون بحث بسیار مهمیه و تا به حال هم همه تحقیق و تفحص ها به جرئت میشود گفت که نتایج شفاف نشده، ما میخوایم در این خصوص سرفصل های متعددی رو باز بکنیم و خیلی شفاف در رادیو گفتگو راجبی صحبت بکنیم. ان شاءالله در فرصت های دیگه حتما مزاحم شما خواهیم شد و مفصل در این خصوص از تجربیات و دانسته های شما بهره خواهیم برد. خیلی ممنونم از شما.
در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص نقش مجلس در رسیدگی به تحقیق و تفحص ها، البته مجلس جدید و مجلس 11 گفتگو کردم با آقای دکتر محسن زنگنه، نماینده منتخب مجلس 11.
سیاست بدون خط و خطی.
چالش‌های عراق برای تعیین کابینه جدید این کشور. یک نماینده پارلمان عراق از احتمال به تعویق افتادن جلسه امروز پارلمان به فردا، یعنی پنجشنبه، برای دادن رأی اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی خبر داد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر زارعی سلام، وقت بخیر، تواد قبول.
خیلی متشکرم جناب آقای عبیری، بندم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، آرزوی قبولی اطاعت شما رو دارم.
متشکرم. آقای دکتر زارعی، تحولات عراق مشخصاً این روزها چه سمت و سویی داره و فکر میکنید که تکلیف کابینه جدید دولت عراق چطور تعیین بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حسب اون چی که از صحنه سیاسی عراق مشاهده میکنیم، به نظر میاد که کابینه آقای کاظمی حالا امروز یا روزهای آینده موفق میشه با یک رأی ضعیفی در واقع رأی اعتماد بگیره، ولی خب همطوری که بسیاری از ناظران هم پیش بینی کردن، این در واقع رأی اعتماد به نصف به علاوه یک یا حدود نصف به علاوه یک کابینه خواهد بود، چون در اینجا به اصطلاح 22 کرسی هست که به نظر میاد آقای الکاظمی حالا امشب یا طی یکی دو روز آینده موفق بشه که برای 14 وزیر از وزارتخونه ها رأی اعتماد مجلس رو بگیره، که اگر به این تعداد رأی اعتماد رو بگیره به معنای رأی اعتماد به خود نخست وزیر هم هست.
بله.
بنابراین پیشبینی اینه که کابینه ناقص تشکیل میشه، که تو عراق این مرسوم هم هست که کابینه کامل معرفی نمیشه، اندازه‌ای که بتونه تشکیل جلسه بده و قانونی باشه در واقع اولین مراجعه رأی اعتماد میگیره و رسمی میشه. بعد در طول زمان اون تعداد از وزارتخونه هایی که الان سرش اختلاف هست توافق میکنن و تعیین تکلیف میشه.
بله. و این که فکر میکنید چقدر طول بکشه؟
ببینید، طبیعتا این کابینه طی حد اکثر این یک هفته رای اعتماد را به صورت ناقص از پارلمان میگیره.
بله.
ولی این که تکمیل کابینه چقدر طول بکشه، این بستگی داره به این که اختلافات فعلی که بر سر بعضی از پست‌های حساس مثل وزارت کشور و وزارت مالی هست، این در واقع چگونه حل و فصل بشه.
به لحاظ قانونی محدودیتی در قانون عراق وجود نداره برای گرفتن رأی اعتماد؟
نه، کابینه در واقع تشکیل میشه به صورت ناقص، اون وزارتخونه‌هایی که وزیر نداره تحت ریاست نخست وزیر فعالیت میکنه و نخست وزیر میتونه طور موقت برای این وزارتخانه سرپرست تعیین کنه. کابینه عملا به این صورت شکل میگیره و در طول زمان تکمیل میشه.
بسیار خیلی. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
اصل شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص چالش های عراق برای تعیین کابینه جدید این کشور گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 19:05 است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید از طریق پل‌های ارتباطی ما 30,10,35 سامانه پیام کوتاه و 27,86,10,35 تلفن گویامون. میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگر دارید با ما و همکارانمون مطرح کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
هجدهم اردیبهشت سال روز خروج آمریکا از برجام و نقشه راه جدید ایران برای آمریکا. رئیس جمهور گفت اونها از برجام خارج شدن، برای آمریکا دیگه برجامی وجود نداره و تمام شده، مگر اینکه دو مرتبه درخواست کنن و ما بپذیریم و اونها جبران کنن خطاهاشون رو، تحریم ها رو کنار بگذارن. بنابراین اونچه که آمریکایی ها راجع به تحریم تسلیحاتی فکر میکنن بدانن این جزء لاینفک برجام هست. این موضوع رو بیشتر میخوایم بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای ابوالفضل زهروند، دیپلمات با سابقه کشور و از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشور. آقای زهروند سلام به شما، وقت شما بخیر، تهات و عباداتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما با آرزوی قبولی تهات شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای زهروند، از زمان خروج آمریکا از برجام مشخصا اونها چه شرایطی رو در عرصه بین المللی متضرر شدند و این شرایط چطور میتونه به نفع ما تغییر بکنه؟
ببینید، امریکایی ها تصور اینو داشتن که با خروج از برجام ایران در یک موضع واکنشی میاد و برجام زیر پا میذاره و مسئله رو پایان یافته فرض میکنه. بعد اونها میتونن حالا مسیر گذشته خودشون رو در قالب ایران حراسی و دور جدید از تحریما با مشارکت سایر کشورهای عضو شورای امنیت در واقع دنبال بکنن. خب ایران ایستاد و مسئله رو روی 4+1 در واقع متمرکز کرد، چون به حال یه توافق بوده که درسته که طرف اصلیش امریکا بود و همه انتظارات بیرون از اون چارچوب برجام از امریکا انتظار می‌رفت، اما در صورت شکلیش برها توافق بود که 4+1 هم تعهد کرده بودن و همه اینا هم علاز ظاهر هم وزنن. وقتی میگیم 5+1 همشون یک وزن دارن، یک میزان تعهد دارن، هرچند که به تعهداشون عمل نکردن و بیشتر تعهدات ما رو خواستن. لذا این ظرفیت رو امریکایی از دست دادن و اون واکنشی رو که از ما میخواستن بگیرن نتونستن بگیرن و این موضوع برایشون دردسرساز شده تا الان. و الان که حالا میخوان دور جدیدی از فشار رو روی ایران در واقع شکل بدن، باید متوسل بشن باز به همون ظرفیت های برجام و 2231. متو 2231 رو در واقع به عنوان تضمین کننده برجام تولید شد، یک در واقع قطعنامه مستقلی نبود.
بله.
و برجام رو در یک تفسره و یک جزئی از 2231 آوردن برای که تضمین بکنن و تقویت بکنن تعهدات طرفین رو. و الان میگم تنها راه بازگشتشون آمریکایی‌ها اینه که بیان در برجام رو هم توی زمین برجام با رو بازی کنن.
یعنی یه موردی هم باقی مونده آقای دکتر زهروند که اینا بخوان در خصوصش ما رو تحریم بکنن و فشاری بیارن؟ یه چیزی باقی نذاشتن که بعضی از تحریم ها رو اینا برگشتن دوباره از اول شروع کردن.
حتی یه نکته ای که من خدمت شما بگم، الان شرایط کرونا و موقعیتی که تو محیط بین الملل به وجود اومده، اصلا بحث تحریم یه مقدار به جوک تبدیل شده.
بله.
چون ببینید شرایط جوریست که اقتصاد بین الملل امروز با رکود بی سابقه خودش بعد از جنگ جهانی دوم مواجهه.
یعنی البته که برای آمریکا خیلی جدی و شوخی تفاوتی نداره، چون ما الان به واسطه توسط آمریکا تحریم دارویی هستیم و خیلی از داروهای بیماریای خاص الان وارد نمیشه.
ولی ما داریم به دست میاریم. ببینید، من چون خودم تو این عرصه توی دوره سفارت ما درگیر بودیم دیگه، ببین حجم دارو متفاوته با مثلا فرض کن فلزات سنگین که میخوان بیاریم یا مباحث موضوع نفت. یعنی که ما در واقع 75% که خودکفایی کامل داریم.
بله.
ما بقیه هم تا 95-96% داروها رو اون بیسش رو که از خارج میاریم، مباحث رو داریم خودمون تولید میکنیم.
بله.
بنابراین مجموعه اون چیزی که باید وارد بشه به نوعی به اون به صورت دور زدن تحریم مال اسمشو میذارن یا هر چیزی بگیم قابل عمل بوده و هست.
بله.
داره انجام میشه. ولی خود ما وقتی میایم موضوع رو یه مقدار بزرگش میکنیم به عنوان که شاید سمپاتی ایجاد بکنیم، عکس عمل میکنه. یعنی ما در واقع این ظرفیت خودمون رو باید روش متکی بشیم و موضوع تحریم رو نشون ندیم که در واقع دومون داره اثر گذار واقع میشه.
بله.
و اون رو به عنوان یه اهرم مؤثر به طرف مقابل سیگنال بدیم. یعنی ما خواستیم یک جنبه حقوق بشری بدیم، فشار رو ببریم رو آمریکایی‌ها، عکس عمل میشه. مثلا شما به شهردار لندن میاد میگه که برید از ایران یاد بگیرید، آقای جانسون میگه.
بله.
که چقدر ایران در موضوع مقابله با کرونا خوب عمل کرد دیگه. اینجا اینا ما نمیگیم دیگه، چون بی بی سی دائما داره علیه ما سرپوشی میکنه.
بله.
شهردار لندن میگه به عنوان یه آدم سیاسی و حرفه‌ای و چه. حالا یکی از طرف ایران باز بلند میشه با ایشون تماس میگیره، یه حرف بی ربطی رو میزنه که خب این خونسا میکنه اون چیزی که شهردار داره میگه و اون کاری که ما در اینجا انجام دادیم. ببین من میخوام بگم چون جنبه‌های دقیق سیاسی رو بهش توجه نمی کنیم، نمی تونیم از مزایای این موقعیت که الحمدلله به دست آوردیم بهره مند بشیم. لذا مسئله تحریم هم دیگه شما گفتید کاری نبوده که دیگه اینا بخوان تحریم بکنن و نکرده باشن. موضوع بحثی که الان وجود داره که در شرایط پس از کرونا ساختار در واقع تحریمی داره میپاشه. اصلا نوع روابط در محیط بین الملل داره تغییر میکنه.
بله.
خیلی الان معتقد هستن که جهان داره میره به سمت دو قطبی شدن. خب اگر این وضعیت و این تغییرات عمیق به وجود بیاد، این ساختاری که ما بهش استناد میکنیم موقعی بود که حاکمیت و رهبری مطلق آمریکا بر محیط بین الملل اتفاق افتاده بود. روابط تجاری داشت به اون شکل میرفت و میتونست از اهرم روابط خودش علیه ایران استفاده کنه. این اهرم الان از کار افتاده و لذا توی این شرایط آمریکایی‌ها ناگزیر شدن متبصر بشن باز به 2231.
بله.
2231 در چارچوب برجام باز قابل احتجاج خواهد بود. ببین این ضعف آمریکایی‌هاست، این مثبت نیست. این که الان اومدن دارن این مسیر رو به این صورت میرن میبرن جلو، ما اینو باید به عنوان ضعف آمریکایی‌ها متوجهش بشیم. و موضع مثبت جناب رئیس جمهور امروز به نظر من خیلی جالب بود. یعنی این نکته که بده شما زمان و زمین رو قشنگ بهش توجه بکنید. الان دیگه موقعی نیست شما بتونید حرف گذشته‌تون اینجا بخواید بزنید، کسی به شما اصلا توجه نمی‌کنه. آقای ترامپ الان گرفتاریش تو محیط داخل مونده تو بحث جمع کردن همین بیماری‌های که الان دستشون مونده برای 8 سال. لذا من می‌خوام بگم این شرایط به نظر من شرایط خوبی است و ما باید متوجه رصد بکنیم تغییراتی که در محیط بین‌الملل و خصوصا در شرایط پس از کرونا داره به وجود میاد، به هنگام و به جا برایش سرمایه گذاری کنیم، زمینه سازی کنیم و به موقع ازش استفاده کنیم و انشالله بتوانیم اون مسیری که شایسته ملت ایران هست رو قویا دنبال بکنیم.
انشالله. آیه زهره و خیلی کوتاه بفرمایید، با توجه به اینکه یک سال از خروج آمریکا از برجام میگذره،
دو سال
از خروج آمریکا از برجام میگذره، بفرمایید که جایگاه آمریکا چقدر تغییر کرده نسبت به دو سال پیش در جامعه بین الملل، در جامعه بین الملل، حتی در بین همپیمانان خودش، همپیمانان غربی خودش.
ببینید اشکال این بود که کلن کرونا رو ما به عنوان یه شاخص بگیریم دیگه.
بله.
من نمیگم این رو، در نشریات غربی الان دارن می‌نویسن.
بله.
و عنوان میکنن آقای چامسکی الان که حالش هم داره خوب نیست.
بله.
ولی ایشون بیماری داره، یه مقاله رو زده بیرون میگه نشون داد که نئولیبرالیسم دیگه جواب نمیده و من این شرایطی که ما بهش رسیدیم باید ببینیم محصول چه فرایندی بوده و این جهانی که ما بود توش گرفتار شدیم آیا میخوایم همین ادامه پیدا کنه یا باید جهان جدیدی رو ما بازتعریف بکنیم و به عبارت مسیر طی شده رو در واقع تجدید نظر بکنیم. من جزو کسانی بودم که اعتقاد داشتم آقای ترامپ به دلیل مشکلات ساختاری انتخاب شد. حتی پیشبینی میکنم اگر این مشکلات رو نتونن حل و فصل بکنن و کمپلکس تر بشه، حتی احتمال داره آقای ترامپ برای دور دوم هم انتخاب بشه.
کمی که آقای جو بایدن توی انتخابی یا نظرسنجی ها الان با یه اختلاف 7-8 درصدی پیشتاز هست نسبت به ترامپ.
بله پیشتاز هست، اما اون دیپ استیت، اون کانون هایی که تصمیم گیر هستن میتوانن بگن که آیا آقای ترامپ به دردشون میخوره که میتونه مسیر جنگ طلبی و به هم ریختگی رو ببره جلو، آنارشی رو تا اونجایی ببره جلو که جهان رو تسلیم بکنه.
بله.
چون دارن 0-1 بازی میکنن. بنابراین ایالات متحده امروز گرفتاره و گرفتاریشو سعی کرد با آقای ترامپ حل کنه که اتفاقا گرفتارتر شده. بنابراین ما باید اینا رو فرصت ببینیم.
خیلی ممنونم از شما آقای زهره‌وان. عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. در خصوص اجدام اردیبهشت که سال روز خروج آمریکا از برجام هست و نقشه راه جدید ایران برای آمریکا گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند، دیپلمات با سابقه کشور و از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشور.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
اما در بخش رصد میخوایم ببینیم این هفته رسانه‌های بیگانه چه خط خبری رو درباره ایران دنبال کردند. آقای دکتر داوودی عزیز سلام به شما، عصر شما بخیر، خدا قوت.
جناب آقای عبیری بندم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، وقت شما هم بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
آقا بفرمایید از سرخط رسانه‌های بیگانه در طول این هفته.
اول موضوعتون که این هفته رسانه‌های بیگانه دو شاخه شدند.
بله.
یک شاخه سمت رسانه‌هایی بودن که اروپایی تبار بودن، خب طبیعی هم بود، شرایط وضعی اروپا در حال حاضر شرایط خیلی میزون و مناسبی خلاصه تلقی نمیشه.
بله.
اما شاخه دوم رسانه‌هایی بودن که عمدتاً در واقع روی حوزه منطقه‌ای در واقع سوار بودن، که عمدتاً در وضعیت کنونی خب نسبت به شرایط اروپا و امریکا در واقع به مناسبات جدیدتری رو دارن تجربه میکنن. هر دو هم نسبت به ایران ملاحظه بنده هستش در این چند دقیقه که در خدمت شما هستم.
بله.
اون چیزی که راجع به شاخه اروپایی و امریکایی رسانه‌های بیگانه یعنی میکشه سمت بی بی سی و ایران اینترنشنال و اینها در واقع مشهود بود، دو محور بسیار جدی بود. محور اول این بود که یک تلاش جمعی رو دارن صورت میدن که کانون بحران در اروپا و امریکا رو در واقع جابجا کنند و این کانون بحران رو در ذهن مخاطب در واقع ایرانی به داخل خود ایران هدایت بدن و سوق بدن. راجع به این محور اول دو کار رو اینها انجام دادن. کار اول تمرکز روی مباحث اقتصادی بود.
بله.
که خب عمدتاً هم بحث بورس و مسائل پیرامون اون رو در واقع دارن مطرح میکنند، که خب حالا یه شرایط خاصی رو در واقع داره تجربه میکنه بورس ما.
بله.
خب به همین نسبت بورس اروپا و امریکا این شرایط رو داره معکوسش رو تجربه میکنه.
بله.
اما این بحث بی‌ثباتی اقتصادی، حباب اقتصادی یا مفاهیمی در این در واقع دست رو با کلیدواژه بورس و کلیدواژه اقتصاد شروع کردن به کار کردن. در گام دوم و محفظ دوم که اینها آمدن داده بحث مباحث در واقع سیاسی در حوزه داخلی، دو محور رو اینها پیگیری کردن. محور اول این بحث حقوق بشری بود که مجدداً مطرح کردن. یکی از این زندانی ها اینکه از متهمینی که در واقع در حوادث سال 98 در واقع دستگیر شده بود، خواهرش رو آوردن شروع کرده به ویدئو پول کردن، مادر یکیشون رو آوردن ویدئو داره پول میکنه، یعنی بیشتر نوعی خط اشغال رو دارن ایجاد میکنن که بگن آقا یادتون نره که ما میگفتیم ایران ناقض حقوق بشر است، همچنان ادامه داره. حالا این دقیقا همون خطی که دارن برمیگردونن، یعنی بحث سالمندان در اروپا رو که به عمد اینها دارن به کشتن میدن، در حوزه کرونا رو اصلا ندید میگیرن کلا. از اون طرف راجع به بحث شرایط کودکان که الان در اروپا علل خصوص در کشوری که همین انگلستان خلاصه عجیب و غریبی که خودش معید بسیاری از این رسانه های زده انقلاب علیه ما هستش رو دارن داره در واقع درش اتفاق میفته رو ندید میگیرن. نقض حقوق کودکان، نقض حقوق زنان به صورت ویژه در حوزه کشورهای اروپایی، نقض حقوق در واقع افراد بزرگسال به لحاظ حتی حق حیات و زندگی در واقع این رو کامل دارن ندید میگیرن. برای همین آمدن در ایران راجع به حقوق بشر در واقع شاخه در واقع متهمین اون هم با یکی دو سه تا ویدئو شروع کردن در واقع به وایرال کردن.
خب یعنی این که واقعا مستاصل شدن و دستشون خالیه دیگه، یعنی چون هیچی ندارن مجبورن که در پایان راه بالاخره به هر چه که به هر ریسمانی که میتونن چنگ بزنن تا نقاط ضعف اون طرف رو بهش نپردازن.
دقیقاً شما کجا فراغ دارید که در واقع بیان و بین آدم‌ها برای زنده موندنشون خودشون در واقع انتخاب نکنن، دیگران انتخاب کنن؟
بله.
تو انگلستان این اتفاق افتاد، تو انگلستانی که نیمی از رسانه‌های بیگانه علیه ایران رو داره پوشش محتوایی، مالی، مکانی و نیروی انسانی می‌کنه، به نقطه رسیدن که میگن اینهایی که پیرن حق زندگی زنده ماندن و زندگی کردن ندارن، چرا تو ما تشخیص میدیم؟ خب این بزرگترین نقص حقوق بشر در کل عالم میتونه تلقی بشه.
بله.
یا حتی وضعیت کودکان یا خانه های سالمندان یا حتی بحث در واقع معلولینی که اینها داشتند و این خیلی جالبه. شما ببینید برخورد مردم در ایران با وضعیت در واقع افرادی که ناتوان هستن به لحاظ جسمی چجوری هست در وضعیت کرونا، ببینید در انگلستان چجوری هست. علی‌ای حال این فضایی که دارن برمیگردونن با این خط که ایران در این حوزه در واقع پیگیری میکنن. اما در حوزه در واقع سوم و ثالثی که در واقع وجود داره، آمدن با این خط جدیدی رو شروع کردن. اون خط جدید هم خط در واقع پسا کرونایی هستش که در حال حاضر داره شروع میشه.
بله.
این نکته رو شنوندگان محترم خیلی داده بهش دقت داشته باشن. اروپا و امریکا، چه آلمانش چه امریکاشش، فرقی نمی کنه. به لحاظ میدانی در حوزه کرونا زمینگیری شدند. اصلا شما در این تردید نکنید. اما به لحاظ رسانه‌ای شروع کردن و کنترل کردن و اوضاع رو رو به بهبود دارن جلوه میدن. این یعنی این که رسانه‌های بیگانه راجع به ایران باید برعکس عمل کنن. یعنی فضای رسانه‌ای رو باید مغشوش کنن. چرا؟ چون در حوزه میدان مردم و مسئولین و بالاخره سیستم در واقع جمهوری اسلامی تونسته فائق بیاد به ذریب و به توانمندی و به نسبت خودش. این یک طرف ماجرا. طرف دیگه نوع نگاهی است که ایران در منطقه پیدا کرده و منطقه به ایران پیدا کرده. ببینید در منطقه اروپا و امریکا، چهار کشور اصلی اروپایی و خود امریکا، در واقع به نوعی تشتشون از بالای بام افتاده. اما در منطقه ما یعنی در غرب آسیا، ایران تازه شروع کرده به کمک کردن به سایر کشورها و همسایگان خودش. این دو مفهوم خیلی با هم متفاوته. برای همین رسانه‌های بیگانه آمدن مجددا اون فضای ایران ناتوان، ایران در واقع سیاه نمایی که راجع به ایران دارن میکنن با بهانه های کوچک، واهی و کاملا دم دستی شروع کردن به در واقع مطرح کردن. که البته این خط جدیدی است که ما در طول تابستان، چون تا ماه سپتامبر تا پایان شهری و اتوماتیک این مقدار شرایط متفاوت میشه. اما اروپایی ها دارن این کار رو میکنن که مانع از نگاه مردم به موج دوم کرونا باشن که احتمالا اواخر شهری و اروپا و امریکا رو در بر میگیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر داوودی عزیز.
خواهش میکنم.
عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
همچنین موفق باشید. خدا
زنده باشید. ممنون. سرخط رسانه های بیگانه رو در خصوص ایران مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو بیان کرد متاسفانه با شیوع کرونا رشد خوبی که در صنعت گردشگری با آن مواجه بودیم متوقف شد، اما مطمئن هستم فعالین حوزه گردشگری توان لازم را دارند که مجددا شرایط را پس از دوران کرونا به وضعیت سابق بازگردانند. آقای نقبی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو به جلسه‌ای که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سرنوشت سیروس عسکری تشکیل داده اشاره کرد و گفت قرار است به زودی این دانشمند به کشور بازگردد و این اتفاق در 2 الی 3 روز آینده اتفاق خواهد افتاد. به این ترتیب با پایان برنامه بدون خط‌خوردگی امروز رسیدیم. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت رادیو گفتگو و آدرس رادیو گفتگو .ir میتونید دریافت کنید. وقت بخیر، التماس دعا و خداحافظ.
سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با رادیو گفتگو و در ادامه دعوتتون میکنم شنونده میان برنامه بعدی ما با عنوان تکاپو باشید با موضوع وجدان کاری، یکی از شاخصه های فرهنگ کار. تکاپو
به نام خدا. سلام. اگر همیشه و در هر کاری خودمون رو ناظر خودمون بدونیم و خودمون رو قضاوت کنیم و در واقع وجدان کاری داشته باشیم، بهترین عمل کرد رو از کار به دست میاریم. وجدان کاری قطعاً به عنوان یکی از شاخصهای فرهنگ کار باید همیشه مد نظر قرار بگیره. آقای دکتر شهریار احمدبگی، مدیر کل فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره برای ما توضیح بیشتری خواهند داد. میشنویم صحبت های ایشون رو.
با سلام، با نام و یاد خدا. بحث وجدان کار به عنوان یکی از شاخصهای فرهنگ کار یکی از دغدغه ها هست، همیشه بوده و هست. وجدان کار در واقع یک منظومه است، یک منشوری از ارزش های اخلاقی. این که اگه مثلا من فروشندم کم فروشی نکنم، این که اگه مثلا من نمیدونم آشپزم نیام غذای مثلا که ظهر پختم و شب بفروشم به مشتریم، اگر معلمم در دانشگاه در مدرسه واقعا با مطالعه برم سر کلاس، تو همه مشاغل ما کارو تعریفی که متاسفانه از کار شده که به سایر شاخصهای فرهنگ کار به شاخصهای فرهنگ کار آسیب رسونده، در واقع تعریف از کار ما مشکل داریم. بعضی ها کار و فرهنگ کار رو صرفا برای مثلا اون نیروی داخل کارخونه متصور هستن، در حالی که کار یک شبکه ملی از تلاش و کوشش است با تقسیم کار خاص خودش، از سطح بالای جامعه که طرف میتونه یه سیاستگزار باشه، طرف میتونه یه وزیر باشه، طرف میتونه یه برنامه‌ریز باشه، میتونه یک مدیر باشه، تا هر شغل دیگه در هر رسته و رشته شغلی فرق نداره. این شبکه افقی هست. یه نفر وزیره، یه نفر رئیس جمهوره، یه نفر رهبره، یه نفر رئیس داسیماست، یه نفر راننده است، یه نفر خلبانه، یه نفر پرستاره، یه نفر پزشکه، یه نفر سوزنبانه، یه نفر معلمه، یه نفر استاد دانشگاه و هزاران و هزاران شغل دیگه که میتونیم تو این شبکه افقی و ملی تصور کنیم. حالا قطعا باید این شبکه یه فرهنگ خاصی بینش حاکم باشه که ما بتونیم بگیم فرهنگ کارمون درسته. وجدان کاری یه شاخصی هست، یه شاخص بیس هست که میتونه ارتقا دهنده و ترمیم کننده خیلی از شاخصهای دیگه در حوزه فرهنگ کار باشه.
ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی که نعمت ما نفت رفتش را میسازه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو، جرعه ای از ما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از نژاد رحمت و امید است. از تبار مهربانی های آسمان، از اصیل ترین شأن نزول